در وجود تحریم این بود که میگفت وجود اگر یعنی واقع رو نگاه میکرد میگفت یا این معتبره در واقع که واجب توجه یا معتبر نیست که حرامه
تمام تعبد یا فن.
شیخ اومدن گفتن که اینجا در برای وجود نداره. چرا؟ چون ملاک در تحریم واقع نیست، عدم علمه. یعنی ما با واقع کار نداریم که بگیم حالا مثلا لذا اینجا حرمت شکل میگیره، اما ملاک در وجوب رو میشه از اینجا چیز کرد که شیخ ملاک وجوب رو علم میدونه، بعد میگه اینجا پس علم میشه.
شیخ نگفت کلن واقع، چون داره به یه خصمی حرف میزنه که اون اصلا این سازمانهای اصولی بحثی که واقع و دلیل و فعلیت و تنجیز رو شما مطرح نیست، اینا قائلی میدارن. اونا هم قبل از شیخه که نظام اصولی به این استحکام اصلا مطرح نبوده، لذا برای به علتی که مقابلش اوناست، اونا که اینطور نگاه نمی کنن. اونا میگن که آقا اینجا اگر شارع بگه کار انجام بدیم میشه وجود، اگر هم نگه بدعت حرام نسبت بده. چرا یه چیزی حجت میپنداری در حالی که دلیلی بر حجیتش نداری؟ حرامه. جناب دوران رو درست کرد، بعد گفت تخییر، بعد لذا او یه عده واقعا اصل اولیشون هم تخییره، چون میگن هیچ مرجعی نداره. بعد یه عده ای چون یه قاعده دوم دیگه یا قبول دارن که دفع المفسده اولا من جلب مصلحه. داره ما این حرفا رو، من اگر یه روزی اصول عملی خدمتون باشم، تو احتیاط نه اصالت الاحتیاط، ادله قائلین به احتیاط تو شبهه تحریمیه که ما خودمون قائل به براءتیم، ادله قائلین به احتیاطش اونجا باید بحث ما مطرح کنیم. اصلا اساس این ادله مال اونجاست. فاضل تونی گفته، دیگران گفتن، یه ریشه هایی داره که از یه جاهایی ما رو به امثال حق و طائع شهید صدر میرسونه تو حرفای قدما. اونا یه قاعده اونجا دارن که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، که تو بعد از رسائل دیگه پیش آخوند و شاگردان تو اجتماع هم رو نهید بحث مطرح میشه، شأن نزول این قاعده اونجاست. پس اونا اصلا تو مقام واقع و دلیل و علم و اینا نبودن. اونا خیلی شسته رفته میگن که آقا ما یه تکلیفی داریم به نام اگر دلیلی آمد میشه وجود، درست شد؟ و اگرم نیامد میشه حرمت، و لا مرجح بینهما میشه تخییر، الا کسی قاعده رو قبول کنه که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، بشه تقدیم جاروانی باز تخییر به هم بخوره. یعنی مرجح عقلی بیاد، عقلی معتبر، یعنی به حجت معتبره عده ما ترجیح پیدا بکنه. چجور میشد به حجت نقلی؟ به اجماع، حالا به عقل ما از تخییر خارج بشیم. حالا تو این فضا اگه کسی اشکال تقریر کرد، بعد دیگه جا برای اون حرفا نمیمونه. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما رفتنتون تو مقام تخییر غلطه. چرا؟ چون یه موضوع سابقه برید تا داریم به نام شک، و همون شک فی نفسه ما رو دارای حکم میکنه. به چه بیان؟ به بیان خودمون که قبلا گفتیم
دیگه، نیاز نیست نه که وجود بکنیم براشون،
دیگه لازم نیست. پس شیخ رو مقسم اینا رو نگه میداره، میگه اصلا شما قبل اینکه وارد این تخییر بشید به خاطر عدم مرجع بینهما، شما قبلش یه حالت نفسانی دارید به نام شک، موضوع یه حکم شرعی. حالا حکم شرعی از چه بابه؟ از باب عقل معتبره، که شک در حجیت مساویه با قطع به عدم حجیته، که بعدا همین ها صورت مبنای اون جمله معروف از استاد اون الکرم حضرت آیت الله جوادی رو میسازه، که پس ببینید عقل مقابل شرع نیست، عقل مقابل نقله، چون این حجت حکم شرعیه با حجت معتبره، که البته حجتش عقل است نه نقله، که شک در حجیت مساویه با قطع به. پس که اصلا لازم نیست ما تو اون فضای واقع و علم با اون فروزش وارد بشیم.
عرض به محضر شما، بسم الله الرحمن الرحیم، اگه بشه این جلد سه این رسائل رو برای من بیارید ممنون میشم. عرض کنم خدمت شما، شیخ میخواد به این مطلب جواب بده، به این تقریری که از اصل در بحث دوران بین تعیین و تخییر شد. خب دوستان، دوران بین تعیین و تخییر، قائل به دوران میگفت که یا ما مکلفیم به خصوص اعتقاد تفصیلی عن علم، یا ما مکلفیم به مطلق الاعتقاد بالحکم که بعد مخیرون اما ممنونم لطف این نظر اما القطع علی زن، اینطور میگفت دیگه، یا ما مکلفیم به خصوص الاعتقاد یا مکلفیم به مطلق الاعتقاد که اما و اما توش در میگه. برای اینکه شیخ جواب اینو بگه، من از فرمت کلی کلام شیخ رو میگم بعد میرم تو زیر بخشاش. شیخ به اینا میگه که آقا با عنایت بکنید دیگه، ما فعلا چون فضامون اصل اولیه، هنوز ظن خاصی معتبر نشده، میخوایم قاعده اولیه بسازیم که عند عدم اعتبار ظن بالخصوص تکلیفمون معلوم باشه. پس طبعا همونطور که ماها و دیگران هم داشتیم این اصل اولی رو با یک قطع درست میکردیم، چون هنوز وارد زنون خاصه نشدیم، با مصادیق قطع درست میکردیم، شما باید این دوران بین تعیین تأخیر رو تصویر سقربی و بیان کبرویش رو رو فضای قطع بریزید. حالا قطع اون من طریق العقل باشه، قطع اون من طریق نقل باشه، که من طریق نقلش مثلا ادعای سید کاظمی بود که یه قاعده مثلا متواتره قطعیه ای داریم به نام کل شیء لك مثلا مباح، ها؟ یا الان تو اصل قبلی یک طریق عقلی بود به نام تخییر، حجت معتبرم بود چون اصلمون، یا خود ما که اومدیم حجتمون رو از باب ادله اربعه که توش عقل بود، توش اجماع بود، توش کتاب و سنت هم بود، به شرح کتاب و سنت رو بخواهیم متواتر و قطعی بگیریم، با ادله قطعیه اصل اولیمون رو اثبات کردیم. بالاخره منظورم از یه حرف چیه؟ تو صناعتمون اصل اولی باید رو دوش کی سوار بشه؟ قطعی فراموش نشه. چه ظاهر و کلام کم هنا؟ اینه که دارید اینجا رو این اصل اولیتون رو رو دوش قطع اما با فرمتی به نام عقل سوار میکنید. یعنی عقل میگه ما امرمون دوران داره بین تعیین خصوص الاعتقاد القطعی او مطلق الاعتقاد، که بعد اون موقع احتیاط عقلی بگه الاشتغال الیقینی از صدی الفراغ الیقینی، پس به مورد الیقین متمسک بشو. این میشه فرمت بحثتون. قبول؟ قبول. اگر این بشه بعد حالا لنا کلامون در فرمت عقل. پس شما کل حرفتون یه عمارتی بود به نام دوران بین تعیین و تخییر و تعیین حکم در دوران بین تعیین که با تعیین است، که کل این کاخ سر یه زمینی درست شده، اسم این زمین چیه؟ عقله، که خود عقله از مصادیق قطعه که فرمت کار درست در بیاد. حالا این شد عقل، لنا کلامون معکم بالعقل احکام العقل سقریات العقل، معلوم شد آقا؟ خب این اول مقدمه یه بس، این نقشه کلی. حالا چی میخواییم بگیم در مورد عقل؟ شیخ میگه حالا که فهمیدیم باید بریم در مورد عقل صحبت کنیم، ما یه مطلب بگیم در مورد عقل. دوران بین تعیین و تأخیر این شک دیگه، درسته؟ شک در احکام عقل امکان نداره.
پس ما دبرانی اصلا نداریم. تیر خلیص کشتی میشه. شما میخواید دوران درست کنید تا به حرفا رو بزنید. میگیم دوران گفتن در جایی که رو زمین عقلیم امکان نداره، چون دوران یعنی شک، شک در احکام عقل لایجری. حالا که به اینجا رسیدیم، حالا باید توضیح بدیم چرا لایجری.
این حکم عقل این تأخیر یا اون تعیین
شده دیگه. اون سقربیه دوران به تعیین تأخیر درست کرد، حکمش هم با احتیاط حل کرد، چون گفت ما مرددی بین خصوص اعتقاد یا مطلق اعتقاد. گفتیم حجت معتبر رو میگه خصوص اعتقاد بچست، که حجت معتبر هم بود ما اشتغال عقلی بود، که این دیروز گفتم اشتغال عقلی اصلا سراغ قرائت شرعی و نقلی و اینا نرید، حواسم به اینا بود. خب شیخ میگه حالا که شما بناءً و مبناءً صغرلیاً و کبرلیاً خواستید رو زمین عقل حرف بزنید، بسم الله الرحمن الرحیم، شک بر احکام عقل طالع نمی شود. این یکی از قوانین و احکام عقله که شک تو اینجا معنا نداره. حالا که معنا نداره نتیجه شو بگیرید آقا، چجوری یه حرف اشکال میشه به ما نحنفی؟ پس دورانی وجود نداره، پس دیگه اصلا دوران به تعیین تأخیر نیست که یه حرفا رو بزنید. تمام شد. خب این کاری که شک میخواد انجام بده. اما حالا بریم سراغ این گزاره، شک در احکام عقل جاری نیست. آقا تا اینجا معلوم شد پله پله چجور اومدن جلو؟ گیری نبود؟ خیلی بله بله، دیروز هم تو عبارت رسیدیم به دوم، دیروز هم تو عبارت ترتیبش کردیم به دوم. یه نکته میخواستم بگم یادم بده بگفت بلش بعدا میگم شو. یه چیزی دیروز مونده بود و منتظر بودم بگم یه وقت و قول و بلای ما هم اصالت و نسیان هم که داریم سکار و هم دست به دست هم داد فرمون بکنیم بکنم میگمش انشاءالله. دیروز گفتم یه نکته مونده بود فردا بگم یادم بیارید، حالا بعدا میگم حاشیه بحث. بریم جلو، بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بریم، پس تا اینجا ما اول زمین بحث رو نشون دادیم که عقله، بعدم گفتیم فضا ما مخواهیم جواب بدیم که چون شک در احکام عقجاری نیست پس دوران منتفیه. حالا انما الکلام کل الکلام که این جمله رو ما براتون اثبات کنیم. گام آخر، کی گفته شک در احکام عقجاری چرا جاری نیست؟ چی میشه که جاری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب یکی از نازنین مباحثی است که در رسائل آمد، لا فی کلام الاخوند ولا فی کلام نائینی ولا فی کلام المحقق العراقی ولا فی کلام المحقق خویی و تابعی. دیگه هر کی بعد اومده بعد محقق خویی خبری ازش نیست. بیاقوم لا فی کلام المحقق البروجردی ولا فی کلام المحقق الحائری و شاگردانشون نیست. امام گفته تو کلمات شاگردان امامم استاد من یه جا کوچولو موچولو گفت و رد شد ازش. اون استاد دیگر که نواراش گوش دادیم مرحوم آیت الله فاضل هم دو جا گفت و ملتزمم بهش نشد، یعنی قبولش میکنه تو مقام گفتار و حرف خیلی خوبیه، اما اگر شما یه جا پیدا کنی که با این خطکش اینا نظر اصولی یه جرح رو تعدیل کنن هیچ، یعنی دیگه گلستان میشه نیست. جناب شیخم تنها جایی که به تصریح کامل این مطلب میگه همین جاه، اما تا ثمراتش نبینیم معلوم نمیشه ثمرش درست حساب پیاده کرده. لذا من برای اینکه اجحاف نکنم به حق شما مطلب و با ثمرش یعنی استصحاب یه بار براتون میگم، نصفه ها نه کامل استصحاب نمیگم، یه مقداری که بفهمیم بهش چجوری اثر میکنه بعد برسر ما نحنفی پیادش میکنیم، چون مطلب خیلی نازنینیه خیلی دقیقه، اما خوشحال جای خیلی درجه یکی خرجش نمیکنه، چون رد این اصول
اینا اصول، اینا حاشیه بحثه، کسی ازشون بحث نمی‌کنه. مثلا شاید میره تو صفحاتی از رسائله که دیگه بعدیا زیاد بشه اعتنایی نمی‌کنه، مطلب بسیار زیر قیمت، اما جای خوبی خرج نشده. یعنی اگه همین عبارت شیخ تو استصحاب میگفت شاید الان خیلی جا میافتاد. خب الان تاریخیابی و ریشیابی این مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا من استصحاب شروع کنم بعد حرفو بزنید بفهمیم دنیا دست کیه. یادتون بیاد تو استصحاب یه دعوایی بود، تو استصحاب یه دعوایی بود در مفاد لا تنقض الیقین به شک. در مفاد لا تنقض، ما از مفاد لا تنقض و روایات چند تا رکن گرفتیم، از مفاد روایات چند تا رکن گرفتیم. رکن اول یقین سابق، یا بگید یقین. رکن دوم شک، رکن سوم اختلاف زمانی، اختلاف زمانی متعلق، رکن چهارم فعلیت الیقین فی ظرف شک، یعنی همین آنی که یقین داری باید همین الان هم شک داشته باشی، که بعد موقع ریاضی میگفتیم، میگفتیم چه موقع میشه تو همین آنی که یقین داری شک هم داشته باشی، چه موقع میشه؟ موقعی که متعلقشون متفاوت باشه، مثلا او یوم السبت باشه ای یوم الخمیس باشه، که بعد بشه بگیم در آن واحد یقین دارم به یوم الخمیس، شک دارم به یوم السبت، تو متعلق اختلاف زمانی درست کنیم. خب بعد اوبر در حالی که میخواستیم هم یقین داشته باشیم هم شک داشته باشیم هم دوتا تو سوق نفسمون باشن، پس مجبوریم بگیم که باید متعلقاشون متفاوت باشن، میگفتیم باید وحدت متعلق هم داشته باشیم. یک کسی میگه آقا پس شما به ما بگو میخواییم دو خط موازی به هم برسونیم. خب این چه حرف تناقضیه که اگه طرف باید وحدت متعلق داشته باشیم، از طرف دیگه باید یه تفاوتی توشون ایجاد کنیم تا بشه یقین و شک توشون درست بشه، که من بشه در آن واحد هم یقین داشته باشم هم شک داشته باشم، به دو شی باید باشه اما در این حال یه شی باشه. مفهوم دارم چی میگن؟ ابهام نداره؟ خب حالا بریم جلوتر. بعد اینا میگفتن خب این دفعه حالا کی شک رو میسازه؟ پس اگر این موضوعتون که دیروز بهش یقین داشتی، اگر لکیوم شده است، بسته بندی شده است، خوشگل مونده سر جا خودش، هیچ اتفاقی توش نیفتاده، یه رأس عبره ای هم توش اتفاق نیفتاده، پس کسی به شک نمی کنه. و اگرم پاکتش باز کردن یه دستی خورد بهش، خوشک تو لا محاله خدای چشاتو باز میکنی میبینیش که فلابود چیزی توش دیدی که گفتی شکو تغییر کرد، پس دیگه وحدت موضوع نداری. این دوم این بیانو گفتن بالاخره رکن شک لا یو جامعه مع وحدت الیقین و شک، یا بگو وحدت موضوع میخوام شک معنا نداره، یا بگو شک میخوام وحدت موضوع معنا نداره. چرا؟ لقاعدت العقلیه این لم یتغیر ابدا و کیوم شده است که شک معنا نداره. و تو خود عاقلی رو شک کردی، کسی که تو این شرایط شک بکنه اینو باید از دائره عقلا خارج کنن، فکر کنه با حال اینکه بخواد مجتهد بشه قاعده استصحاب استفاده کنه. خب این چیش نشه، چرا شک کردی؟ نکنم بیماری که شک کردی، یعنی شک رو باید ببریم نفسانی معنا کنیم، اون وقت دیگه منشأ عقلایی براش نداشته باشیم. و اگرم قراره که شکش عقلایی باشه، خب باید یه بلایی سرش اومده باشه، حداقل یه کسی یه ماشین رد شده باشه اینجا یه سایده باشه بشه بلایی رنگی پسش پریده باشه بگیم آقا این تغییر کرد. خب اگرم قراره که دیگه وحدت نداره. خب این قصه بغرنج بود، ما اول احساسای تسامحی ازش رد می‌شدیم. شیخ گفت اینو باید حل کنیم، این راه نداره حلش. بعد گفت که آقا این راه حلش چیه؟ گفت راه حلش اینه، ما اختلاف بین الحاکمین داریم، یه همون دارم میرم به همون مسیر. این خود این کلمه اختلاف بین الحاکمین نیستا، برید سرچ کنید میزنه نیست، آره نیستی که کتاب حسینی معمولا نیست. چجور؟
شیخ گفت ببین من توضیح میدم برای تا ببینیم این دو خط موازی چه موقع به هم میرسن و میرسن هم به هم الان دو شکل هم حل میشه، هم یک هم شک دارم هم وحدت موضوع دارم، همه ارکان هم سجا خودش درسته.
چجوری؟
شارع مقدس، شارع مقدس به من گفت که شرب تو تون حکمش حرمت بود. انتم تعلمون ما هو المناط فی حکم الشارع ام لا؟ نه و نحن لا نعلم. پر کجا فهمیدی؟ میگه منم و همین خطاب. بله یه مقداری از منات حکم شارع فهمیدم. چی های محیطی مناطش؟ موضوع دلیل. میگن موضوع علت حکمه، کلمه علت بیاد موضوع علت حکمه. منا ما هو المناط فی حکم الحرمه شرب تو این موضوع. من در حدی که این کالبد شرب توتون میتونه منات یاب باشه، اماره منات، آینه منات اشاره باشه، میتونم بفهمم منات حکم حرمت چیست؟ شرب توتون. لذا هم شرب توتون غیر شرب خله، غیر شرب خمره، غیر اکله، غیر را رفتنه، غیر دویدنه، غیر خیلی کارهای دیگه است. اسم شربه و شربه توتونه، نه شربه کذا و کذا. در حد این دو کلمه که میفهممش میفهمم ما هو المناط فی حکم الشارع، اما تمام المناط فهمیدی چیه؟ نه نفهمیدم. من ام منات اینه فهمیدم که شربه توتون منات حرمت هم میاره. حالا رفتیم جلو، این توتونه توتون بودن خارج شد، شد دو سیب. من گفتم که این که یک تغییری درش ایجاد شد هنوز شرب توتونه. اون موقع که شرب توتون بود میگرفتنش میذاشتنش توی کاغذی، لبه کاغذ با زبون میپیچوندنش، لفش میکردن، بهش گفتن شرب توتون. امروز میذارنش توی چیزی آب روشه قلقل میکنه. نمیدونم یه هنو همون شرب توتونه یا نه. و نحن لا نعلم. این تغییره تغییره، لذا شک من شکه. وصفش بگو آقا بقلالی. اما وجدانن هم موضوع باقیه، یعنی برن یستقا علی انهو شرب توتون. پس نتیقنو به شرب توتون. اون موقعی که به قول عرب بهش گفتن جگایر لف، میپیچوندنش سیگاری که میپیچوندن، نتیقن. و الان تغییری واقعا اتفاق افتاد. 2016 این قلیونه دو سیبه، یه جور دیگه درستش میکنن، قلیون برقی داره میاد که دیگه لازم نیست به چرخونیمش، خودش مثلا همه چیه با هم درست میکنه خودش. پس واقعا تغییر اتفاق افتاد. پس شک من شک غیر مقلالی نیست. در این حال چون من نوکر صدق عنوان دلیلم و از کل مناطات شارع فقط چیه شناختم، این عنوان دلیل و این عنوانم ملقات به عرف، عرف باید بره صادقش کنه تو خارج و عرف بر هر دوتا صادق میبیندش، پس وحدت موضوع دارم. پس جمع شد، هم یقین سابق دارم، هم شک لاحق دارم، هم شکم لابد لهم من منشأ 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 و غلایی و تغییریه، و در این حال وحدت موضوع هم دارم. درست آقا؟
یعنی فقط الان شما اومدید دید فلسفی رو برداشتید، دید عرفی رو گذاشتید.
نه 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 اجازه بده نکشش. سیدی همه روزه خونده، این خود میشه با یه جمله بگم، یه همه خرج کردم ده بذارم یه همه خرج کردم. پس من روزه مقابلشه که بگم معلوم میشه، مقابلشه که بگم معلوم میشه. یه همونه که اگر کسی کل یه حرفا رو کرد همون دید عرفیه، بعد دیگه هیچ وقت از مزایایی رو میتونه استفاده کنه. پس من چه کار کردم؟ من برای تصحیح مسئله وحدت موضوع اعوبرم
دو تحقق رکن شک که شکم باید شک عقلایی و صحیحی باشه، اومدم گفتم آقا قصه مال اینه، من یه خطاب دارم به نام شربتوتون حمحرمون، این خطاب اجاره کی میاد؟ شاره. اما چون شاره این خطاب داده دست من عرف، خطاب ملغات به عرف، عرف باید صادق ببینتش تو خارج، و عرف از کل ملاک، از کل منات، از کل علت حکم در چه قدرش رو شناخت؟ عنوان شربه توتون رو شناخت. عرف میبینه شربه توتون در مصداق متیقن صادقه، در مصداق مشکوک هم صادقه. و چون من اینجا حکم و بیان شاره و مناطات شاره اونجاست و منم از مناطات خبر ندارم، این اتفاق افتاد. و الا حالا او بشه بگیم اگر من تمام ملاک حکم شاره دستم بود، مثلا شاره میگفت شربه توتون که حرامه به خاطر این خصوصیاته، برای من قشنگ تبیینش میکرد، میگفت شربه توتون به خاطر دیوکسید کربن، نه به خاطر مونوکسید، دوزش اقدر باشه، اینطور بشه، اینطور بشه، این بلا رو سرت میاره و حرامه. مثلا منات شاره کامل دستم میبود دیگه، اینجا شک نداشتم، اینجا یا این و این دومیه یا اون منات داشت که حکم قطعی توش بود، یا نداشت حکم قطعا توش نبود. پس رکن شک ما رو چی میسازه؟ پایین از بالا خبر نداره، ما از تمام منات خبر نداریم، نیمه منات دستمونه، جهلنا به منات الحکم و اختلاف افق ما با منات حکم، اختلاف ما با حاکم سبب شد که هم شک داشته باشیم هم موضوع حکم شارع رو محفوظ نگه بداریم. خب حالا با توجه به این توضیح شیخ گفت بفرمایید. متعلقه
یعنی مشکل تمام متفاوت شد
جانم، هم متفاوت شد هم نشد. متعلق الیقین و شک، این قلیونه، این سیگاره، اما دوتا شربت و تونه. پس منشأ تغییر برای شک عقلایی دارن در عین اینکه وحدت موضوع هم دارن، یعنی شربت و تونه. حالا اگر همینجوری که گفتم، اگر جناب و آقا اینطوری نگو آقای انتظار، اگر حالا فرض کنیم خطاب نداد، این قال صادق علیه السلام بود، حالا اگه فرض کنیم این حاکم نقل نباشه، عقل باشه،
خطاب اصلا
حکم و عقل به ما بده، مثلا بگه که مثلا العدل حسن، مثلا الصدق مثال خودشه، الصدق حسن، الکذب قبیح. شد به اینا مثال میزنه، تازه که الان دعوایی هم داریم. اگه من حاکم عقل باشه، اون موقع وقتی حاکم شد عقل دیگه بالا و پایین معنا نداره، عقل کجاست؟ اینجاست، پیش خودمه دیگه، نمیگم نیمه منات دستمه، میگم همه منات دستمه. میشه مثل اونجایی که شاره برای شربتوتون دقیق علت و حکم با همه خصوصیاتش و عوامل متغیر و ثابتش دستم داده بود، دیگه من نیستم در مقابل یه حکم که میخوام صدق او رو ببینم در حالی که خبر از مناطاتش ندارم، منم که همه مناطاتش هم در منه، پیش منه، اندی دو مرتبه ندارم، جهل ندارم، اختلاف دو حاکم ندارم که یکی شارع باشه که حکمو بده، یکی من باشم یا حف باشه که بخواد اینو ببره تو خارج اتصال کنه. اینجا همه توی افقه
جانم؟
اگر نشد دیگه خارج مسیر برهان دیگه، اگر رسید اون موقع شما بگو صغرا نداره پشت. حکم نمی کنه.
یعنی
حقیقی ما 50% میدونم به 50% حکم میکنم، یعنی حکمش همینه. نشد این خیلی غیر برهانی میگی. وقتی میگی 50% یعنی من 50% حکم دارم، یعنی 50% حکم ندارم. نه اصلا موضوع من اینه، اینم اینه، تمام شد. تو رابطه یا حکم موضوع که من شک ندارم، معنا ندارم. ولو رفتی جلوتر از من حالا میرسم. اگر عقل گفت همه یا منات دستمه و من با این منات و حکم رو به دست آوردم که معنای مستقلات عقلیه اینه، حالا اگه مردید قبولش کنید. من میگم علت الحکم با تمام زوایاش میشه من صاف همینه. اگه یه اتفاق افتاد اون موقع من وقتی اینو میخوام ببرم تو خارج، چون همه منات دستمه، قشنگ مثل اینکه بگم شعبتتون با همه خصوصیات چه من میدونم اینجا قطعا هست، اینجا قطعا نیست، یه شک بدن اینی که دستمه یا اینجاست یا اینجاست، یا هر دو حرف یا یه شدون نیست. خب چرا اینطوره؟ دقت کنید حالا، نه عقل، هیچ حاکمی در علت حکم خودش شک نداره، هیچ حاکمی در افقی که حکم میکنه تو علت حکم خودش شک نداره، نه عقل تو حکم خودش شک داره، نه شارع برای خودش تو حکم خودش. این اگه به خود شارع میگفتی برو تو خارج، قشنگ میگفت یا حرامه یا حلاله، کما اینکه اگه حکم عقل باشه عقل قشنگ میره تو خارج خودش میگه یا حلاله یا. اگه عرف باشه حاکم، مثلا حاکم نه عقل است و نه شرع، عرفه، حاکم نفس بهیمیه، نفس ایمانیه، نفس انسانیه، هر کی کار نداریم کی، هیچ حاکمی با وجود حکم در منات حکم خودش شک نداره، فقط موقعی شک درست میشه که اختلاف درست بگه دو تا حاکم درست میشه، یکی دیگه بخواد به فعل کسی دیگه نگاه کنه بعد بگه نمیدونم این فعلش رو این فعلش اینجا رو میگیره یا نمیگیره، همه مناطش اینجا موجوده یا موجود نیست. پس با توجه به این توضیح، نه به خاطر اینکه چون ما نوکر عقلی، هیچ حاکمی تو حکم خودش شک نداره، عقلم تو حکم خودش شک نداره. حالا ان ثبت این حکم توسط عقل، هر حکمی ان ثبت این حکم توسط عقل و خود عقلم بخواد ببرتش تو خارج، قشنگ خطکش میذاره میگه این هست اینم نیست. جایی که منات نداره حکم نمی کنه، جایی هم که منات داره حکم میکنه، نه اینکه یه جایی برسه شک کنه بگه حکم میکنم یا نمی کنه. مگر شما بین دوتا حاکم فرق نذاری، این میشه قانون ما. حالا با توجه به این توضیح قرار بیم سراغ ما احنافی که حکم داد بهتون عقل، عقل در عین اینکه حکم میکنه دیگه شک براش معنا نداره که بخواد بره دنبال دلاله، یا منات حکم عقل، نمیدونم من چیا، یا منات حکم عقلی که عقل بهتون داده. عقل فرقش با سایر منات سایر حاکم ها اینه که پیشمونه دیگه، تو عقل دوئیت معنا نداره. یا مناتی که عقل برای حکم کردن داره، یعنی مصلحت ملزمه که مثلا فهمیده، مثل مصلحتی که برای عدالت فهمیده، مثل مفسده‌ای که برای ظلم فهمیده، حسب قاعده‌ای که شما تو مستقلات دارید، اگر مصلحتی که دیده تو اعتقاد یقینی حکم میکنه با اعتقاد یقینی، اگر هم مصلحتی که دیده تو مطلق الاعتقاد حکم میکنه به مطلق الاعتقاد، و اگر تو هیچ کدوم مصلحت دسته به هیچ کدوم حکم نمی کنه، علا ای حال شک معنا نداره. همینی که گفتم رو عبارت ببینیم چجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم عبارت رو
زمان متوجه نشده بارم توی استثار
بلکه بخونمش عمل
اختلاف حاکمه در اونجا آجا بحث دیگه اصلا
نه همین
خواهد اونجا بحث هایی که میگیم چون
یه لحظه دستم بالا بخونم همینه وفیه اولا ان وجود تحصیل اعتقاد دل احکام مقدمتون عقلیتون دل عمل دها و بساله ها به قوم کن به عقل فالحاکم به وجوبه هی هوبر عقل آقا این بحث رو تو زمینه کی تر کردید؟ تو زمینه عقل که صغرای قطع میخواد قرار بگیره وقتی اومده تو زمینه عقل حالا لا معنا لتردد العقل فی موضوع عقل در موضوع حکم خودش تردید ندارد و ان الذی حکم تردید یعنی چی؟ تردید عقل یعنی ان الذی حکم هو اون عقل به وجوبهی حکم به وجوبه چیست؟ واجب چیست؟ تحصیل معتقد مطلق اعتقاد است یا تحصیل خصوص علم قطع است؟ ان الذی تفسیر تردید بود اما تردید نداره که موضوع چیه بل ما نمیگیم چیه ما نمیخوایم بگیم حتما عقل آقا یه بحث دیگه ای که آیا عقل اینجا اصلا تمام ملاک درک میکنه یا نمیکنه اما شمایی که مدعی عقل داره درک میکنه اما ان یستقل العقل به وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی الا ما هو تحقیق ما بعدا اعتقاد داریم تمام موضوع حکم العقل خصوص اعتقاد قطعی حالا ممکنه کسی بگه اصلا عقل اینجا درد نداره میگه که شکنم ممکنه کسی بگه که اعتقاد قطعیه ممکنه کسی هم بگه مطلق اعتقاده ما میگیم ستاش پذیرفته صناعتی اما تردید ناپذیرفته و اما یحکم به کفایت مطلق اعتقاد بالاخره ولا یتصور الاجمال فی ولا یتصور الاجمال فی موضوع الحکم العقلی چرا لا یتصور لان التردد فی الموضوع یستلزم التردد فی الحکم هر وقت موضوع مردد بشه حکم خراب میشه البته پیش کی خراب میشه سیدنا بگو پیش خود حاکم هر کی حاکمه اگر تو موضوع اشتراک کرد حکم نمیکنه اصلا کار نداریم به خصوص عقلا و سعی کجا هستی لأن تردد فی الموضوع یستلزم تردد فی الحکم و هو این تردید لا یتصدر من نفس حاکم ما نوکر عقل نیستیم اگر حاکم خود عقل عقل تو موضوعش تردید نداره اگر حاکم شارع باز شارع تو موضوع خودش تردید نداره اگر حاکم عرف تو موضوع خودش تردید نداره همیشه تردید کی درست میشه؟ اختلاف بینان حاکم و سیجی الاشارتو دیروز اینو بود یا اینو گفتی؟ دورانی رو که تو آخر اولی با احتیاط عقلی توضیح دادیم اون مبنای عقلی که پیش خود مکلفه داشتیم تقریبی کردی یعنی مکلف خودش که نگاه میکرد داشت میگفت تردیدو دارم نمیگفت به استناد بینه خارجی دارم یه اتفاق برام میفته این نمیگو من دوباره ابزار نقلم میگو خودم دارم اینو میگه و سیجی الاشارت و الهازا فی رد شیخ میگه که از سکریات این بحث انسداد اینم بگم شیخ میگه اشارت و انسداد میرسیم مستدل به انسداد یه همه عدله انسداد میشین مقدمات بعد میگه پس نتیجه گرفتیم ما تو انسداد فل عقل و یحکم میگه خب انسداد تمام الموضوع رو حکم عقله ممکن شما بگی انسداد تمام برونده شکل عقل نیست فالعقلو بگو خبرش آقا لا یحکم خیلی خوب ای صناعت داره اما العقلو یحکم خب یحکم به چی؟ او گفته یحکم و به عمل به زن اما نمیدونم زن خاص یا مطلق است اینشو نمیدونم میگیم شرط اگه تمام الموضوع برای عقل معلومه عقل حکم معین میکنه همیشه معنا نداره تردید، چون تردید ناشی از تردیدتون منات تصدیق و منات حکمه. وقتی تو منات حکم نداره، حق حکم نداره. وقتی مناتو داری و حکم میکنه، حکمت معینه. لذا چیزی که همیشه شما به گوشتون خورده چیه؟ به صورت اصل موضوع که از انسداد میگن، میگن انسداد نتیجهش حکم عقل مطلق الانسداد به مطلق الزنه. چرا اینو میگن؟ چون میگن منات اگر انسداد، انسداد عامه اختصار میکنه همه زنون رو. دیگه تو فضای مسیر عقل، دیگه تو درون عقل و دل عقل که بریم، تردید معناست نداره. شد میگه وسیجی اول اشاره الهازا فی رد کجا من زعمه که ان نتیجت دلیل الانسداد مهملتون مجمله، در حالی که نتیجه انسداد قرار حکمه عقل ما عده دلیل الانسداد دلیل عقلیه و حکمن یستقل به عقل. پس آقا دو تا قاعده ما امروز نتیجه گرفتیم، یک کبرا یک صغرا. کبرا رو بگو، هیچ حاکمی تو حکم خودش سرگی غیر او شد که بگیم عرفی داریم میگیم ها. این جمله رو همه میگن، اما تفسیرش اینه، تفسیر صحیحش. خیلی هم تا حالا اینه میگفتن حواسشون به این معنا نبود. اگه منظورتون از این که عرفی داریم میبینیم، یعنی اختلاف بین حاکمین و نوکرتون به این معنا قبول. پس آقا کبرا هیچ حاکمی در حکم خودش تردید ندارد، چون اما ان یحکم اگه علت معلومه و اما ان لا یحکم اگه علت دستش نیست. اما ان یحکم مرددن نداریم. ان یحکم مرددن فقط در یه جا داریم، در جایی که یه حاکم میخواد به حکم حاکم دیگه نگاه کنه. اون موقع میگه من چون همه حرفای اونو بلد نیستم، ممکنه یه جاهایی شک کنم. بعد اینجا آقا حالا بگه اون 50%، میگیم اینجا اون 50% سرکلش پیدا میشه. بگه من 50% فهمیدم، خب میکنم 50% نمیدونم هست نمیدونم نیست. تو این مصداق و این مصداق میدونم، میشه مثل چی؟ آقا این سیگار لفه که از قدیم بوده میدونم، این شرب حرامه، اما تو اون قلیونه دیگه نمیدونم.
حتی شکم برای عقل اونجا پیش نمیاد
جانم؟ فقط موقعی پیش میاد که اصل حکم شرب توتون محرمانو خودش نگفته باشه.
نه اینجا گفته ولی
خودش نگفته،
مناطش
کامل نیست. نه نداره، معنا نداره، حکم نمیکنه. وقتی مناط نداره حکم نمیکنه، یعنی اگه مناط 10% داره حکم 10% میکنه، باز نسبت به 20% شبیه به حکمه، نه اینکه حکمه.
از اینجاست اگه یکی از مصادیق 20% از مناطی که عقل تعریف کرده رو داشته باشه، مثلا میگیم سیگار،
میشه بحث صدق و کذب، میشه اقتضایی ها، پونش یه بحث دیگه ای. ما اصلا اصول بازخون اصول فقه بگید اصلا صدق و کذب و اینها اقتضایی اصلا حکم نداره، حق داره، نه که باز حکم داره این طوریه. خب جانم دوباره بگید
کل
ملک دستش باشه که مردم کنید یا هستم که مردم داره باشه.
مرحلان درسته علیه این
که تصدیل کردیم چجوری داره؟ باید شما تو من نیست،
خب
شارعه، شارعه منم از پایین دارم نگاه میکنم.
وقتی از پایین
نگاه
میکنیم چطور
میکنیم؟ بخاطر این شعبتتون برای شون ساده کنم. شارعه که مناتو به من داده تو عالمه، ببین او دیگه میشه خطاب مجمل. شارعه هیچی به من نداده، نه یه چیزی به من داده، اسمش چیه؟ شرب توتون. گفت تو با خطش شرب توتون برو جلو، اما به من نگفت شرب توتون همه ملاک ها. دوستان میدید نتیجه حرف چیه؟ پس اگر یه جایی شارع خود رو با تمام ملاکش مبین علت رو کن بده، یه حق شرک کردن
نداره.
نه با استثاب ساده به دقیق سانوی خودش نمیتونه درست کنه، خودش نمیتونه بگه این شعر نمیتونه بگه من اینجا حکم میکنم. استصحاب میگه اینجا من حکم
میکنم،
به خاطر اینکه او هیچ فرق هیچ شکی به هیچ اوزه شکی براش تصویر نشده، چون